فیلم جان آمیل چیزی فراتر از این نیست. من نمیگم که فیلم کرییشن یک تراژدیه، اما یک ملودرام درسته. البته اینو بگم، تا الان یه جوری گفتم که انگار ملودرام به هر حال در هر شرایطی از تراژدی چیز پایین تری داره، در واقع کیفیت و ارزش پایین تری داره، در حالی که این سیر تاریخی قضیه است. الان اینقدر تعدد ساخت آثار دراماتیک وجود داره که دیگه ما مطلقاً به واسطه ژانر یک اثر نمیتونیم روش ارزش گذاری بکنیم. اون چیزی که ارزش یک فیلم رو میسازه ژانر دراماتیکش نیست، پرداختشه. اینکه چقدر خوب تونسته همون ژانری که میخواد رو انجامش بده و به ثبوت برسونتش. فیلم جان آمیل فیلمیه که این کار رو میکنه. صدها فیلم میتونم براتون مثال بزنم که اتفاقا میخواستن تراژدی باشن، تمام تلاششون هم کردن که تلخ باشن، فلان باشن، فلان باشن، اما در نهایت شما رو خندوندن. فیلم جان آمیل فیلمیه که نمیخواد چی؟
نگو جوکر میگم.
نه کاش جوکر میخندوند منو، جوکر عصبی کرد منو، من هنوز یه بخشای بدنم سیاهه موقع دید. از
علیکی شلوغش نکن دیگه،
انقدر که زدم کله خودم موقع دیدنش.
نه تو اصلا وقتی با یه فیلم حال نمی‌کنی دیگه، از اون وقت قش می‌کنی. خیلی خوب،
حالا اون که اصلا نمی‌خواد کاری کنم، بابا هیچ بدش کن. باشه خلاصش که خیلی دست فیلم هستن که چی؟
هیچی داشتم ادامه جملت رو میگفتم، ادامه بده.
آره خلاصش که خیلی از فیلم ها هستن که میخوان تراژدی باشن اما نمیتونن، و خیلی از فیلم ها هستن که میخوان ملودرام باشن ولی به درستی ملودرامن، مثل همین فیلم. خب حالا توی یه ملودرام چی اهمیت پیدا میکنه؟ حالا توی ملودرام این اهمیت پیدا میکنه که اون آدم خوبت واقعا یه آدم خوب باشه، یعنی تو واقعا خوب بودنش رو به شکل اختیارمند حس کنی، یعنی حس کنی که خودش تصمیم گرفته خوب باشه. خوب نیست چون خوب از شکم مامانش به دنیا اومده. ملودرام هایی که ما تا الان تو تلویزیون دیدیم آدم هایی بودن که به واسطه ریش سفیدشون از شکم ننهشون خوب به دنیا اومدن، درسته؟ اما فیلم جان آمیل کرییشن فیلمیه که کاراکتر اصلی داره تلاش میکنه برای خوب بودن، انتخاب میکنه خوب بودن رو، اختیارمنده، عملیات داره. حالا پیش میره چیزهایی رو از دست میده و چیزهایی رو به دست میاره. اون چیزهایی که از دست میده باید موقع از دست رفتنشون ما احساس فقدان بکنیم. توی این فیلم اتفاق میفته. کی میتونید شما احساس فقدان رو به مخاطبتون منتقل بکنید؟ زمانی که اون چیزی که قرار دست بره ارزشش رو ثابت کرده باشه. اگه قراره یک کاراکتر بمیره توی یه فیلم، فقط زمانی شما برای نبودش اشک میریزید و دلتنگ میشید که زمان بودش از بودنش لذت برده باشید. شما لحظه به لحظه این که دختر بچه داروین رو دارید میبینید، از بودنش توی کادر دارید لذت میبرید، نه؟
دقیقا.
آفرین. شما وقتی که وای چقدر من اون سکانس رو دوستم، به خدا همین الان من یه ذره بیشتر در موردش صحبت کنم، همین الان هم ممکنه بزنم گریه، اینقدر که من اون سکانس رو دوست دارم. شما وقتی که گریه داروین رو برای دخترش میبینید، گریه یه پدر برای یه دختری که یه روزی مرده رو نمیبینید، گریه دوتا آدم رو میبینید، گریه یه آدم رو میبینید برای دست دادن یه آدم دیگه که تو طول فیلم تبدیل شدن به اعضای خانواده شما. تو میدونی چرا داره گریه میکنه؟ چون تو میدونی چی رو تو زندگیش از دست داده که الان داره برایش زار زار گریه میکنه. اون ملودرام ملودرام بدیه که بگه بابا ببین، مثل دقیقاً ببین ها دور برم گردیم به دقیقا دور برم گردیم به همون فیلم بی نظیر محبوب دوستان دیگه، Eternal Sunshine. وقتی میگم اون فیلم به تو نمیگه که این دوتا چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن، فقط داره جداییشون رو نشون میده. یعنی همین، ببین اونجا رابطه رو نشون نداده، داره جدایی نشون میده. من اصلا چرا باید برای این جدایی ناراحت باشم وقتی من رابطه رو ندیدم؟ اما اینجا من ارتباط انسانی پدر و دختر رو دیدم از همون لحظه اول، از همون سکانس بی‌نظیر اول، سکانس عکاسی از دختر، که ما میبینیم انقدر این رابطه عمیق و انقدر این رابطه زنده است که هر موقعیت رسمی رو خدشه‌دار میکنه، حتی اون لحظه ای که تو باید ثابت بشینی تا ازت عکس بگیره. این بر هر موقعیت رسمی و صلبیتی چیره میشه. این رابطه چیزیه که توی فیلمی که آقای چارلی کافمن نوشتتش وجود نداره، توی فیلمی که آقای مایکل گوندری ساختتش وجود نداره. ارتباط انسانی بین این کاراکترها رو میبینید. تمام، تقریبا میتونم بگم تمام کاراکترهای کریشن کاراکترن، هیچ کدومشون تیپ نیستن. حتی اون زنی که قراره نقش یک زن مذهبی متعصب رو بازی بکنه، مشغولیت روزمرهش پیانو زدنه، نه دعا خوندن. شما هرگز نمیتونید در مورد جنیفر کانلی اون فیلم بگید که خب یه زن خشک مذهبی بود که حالا داشت سنگ مینداخت جلوی شوهرش که میخواست تئوری اِوولوشن رو بنویسه دیگه. نه، اصلا نمیتونید به همین سادگی خلاصش بکنید. هیچ کس نمیتونه تو یک جمله در مورد جنیفر کانلی اون فیلم حرف بزنه.
اتفاقا
چندین و چند بچه شخصیتی داره.
آره میگم اصلا چیزی بگم که باعث شد من فیلم رو خیلی دوست داشته باشم همین بود که تو چون این داروین بود و اون همسر داروین بود، این که یه بیوگرافی خوبش کرد برای من این بودش که این داروین بودن این آدم نگاهش به از دست دادن دخترش رو کاملا تغییر میده نسبت به یک آدم دیگه، و اون همسر داروین بودن برای اون همسر مذهبی که داشت کاملا باز این قضیه کنار اومدن با یک غم از دست دادن دختر، دو نوشتن کتابی که داروین داره می نویستش و میخواد چاپش کنه رو کاملا تغییر میده. چون بحث اینه که وقتی داروینه کسی که داره میگه که همه چیزی که یعنی وجود ما کاملا نگاه علمی داره بهش و داره اینو ثابت میکنه از لحاظ علمی تو کتابش، توی تئوریش، وقتی دخترش رو از دست میده یعنی دخترش رو از دست داد، رفت، هیچ جای دیگه ای الان وجود نداره که این دختر اونجا باشه و همسرش نمیخواد اینو قبول کنه. وقتی همسرش میخواد این کتاب چاپ نشه یعنی که میخواد بهشتی وجود داشته باشه، میدونی که الان دخترش اونجاست. یعنی چیزی که باعث شد من گریه کنم موقع دیدن فیلم این بود، این کشمکش بین این زن و شوهر برای اینکه بگن بهشت هست یا نه، دختر ما میبینیمش یه روز دیگه یا نه. این بودش که آخرش هم میره کتاب رو میده به همسرش، میگه تو تصمیم بگیر، یعنی که تو با این قضیه کنار بیا، که با این مرگ دخترمون کنار بیا، اگه اومدی من کتابو چاپ میکنم، اگه نه چاپش نمیکنم. و به نظر من تغییر اساسی توی همسره اتفاق میفته آخر فیلم، که تو میبینی که اون انگار یه جورایی بعد از داروین با این قضیه کنار اومد که ما دخترمون از دست دادیم و رفت، که میگه کتابو چاپ کن. اینش برای من میگه الان مو به تنم سیخ شد که این لحظه تو ذهنم اومد، چون من اونجا به این دقیقا تو ذهنم اومد که این کشمکش درونی اینا یه کشمکش فقط انسانی نبود، کاملا فلسفی هم بود، که این دوتا بعد با این قضیه کنار می اومدن. توی ظاهر قضیه شاید همین گذر از غم از دست دادن فرزند باشه، ولی خیلی فراتر بود، میدونی، انگار با خدا کنار اومدن، با علم کنار اومدن، یه جورایی با کل وجودیت خودشون کنار اومدن اون لحظه. صدامو داری؟ نه؟ خب اینترنت من قطع شده بود.
تاجان خوبی؟
آره اینترنت من قطع شد. تا کجاش شنیدی؟
داشته من اصلا دیگه یه حد رفتی سر کلن داشت شروع که ای صحبت کردن تقریبا دیگه صدات رفت.
هیچ کنون از حرف ها نشیدی؟
نه هیچ کنون نشیدم دوباره آجان دوباره
خیلی حرف زدم
آه خیلی حس بدیه بسن خیلی حس بدیه
چقدر داشتم این با دیوار حرف میزدم
بارها برای من این اتفاق افتاده مخصوصا برای کسایی مثل من که یه قوم منبر میرن دیگه پایین نمیان
آره
مثلا ممکنه ده دقیقه باشه که تو
چشامو بسته بودم داشتم احساساتی حرف میزدم خیلی خوب
آره یکی میفهممت خداسه
هیچیشو نشیدی؟
نه تقریبا هیچیشو نشیدم دیگه داشتی فقط میگفتی که چیزه داشتی میگفتی که این کاراکترها رو داشتی میگفتی دیگه رفت دیگه هیچی
نمیشه داشتم میگفتم که این که اینا این داروینه اونم همسر داروینه خیلی تأثیر داره توی از این ور در واقع همسرش هم با خوندن کتاب نزدیکتر میشه به این نگاه فلسفیش که بابا این قمه باید تموم شه دیگه میدونی پس بیا یه شانسی هم بدیم به این تئوریه داشتم اینا رو میگفت
بعد میدونی تا نکته خیلی مهم این فیلم چیه این که همون تو حرفای خودت هم این قضیه بود کنه همون داروین که داری میبینی هم یک شخصیت تکبودی نیست که فقط و فقط به دنبال علم محض سرد و سنگین و اختلال ناپذیر باشه
دقیقا
همون داروین کسیه که وقتی دخترش مریض میشه وقتی بعدش خودش مریض میشه دکتری که میاد بالا سرش میگه باید فلان دارو رو بخوری و بخوره اما داروین به آب درمانی اعتقاد داره به چیزی که اساسا علمی نیست داروین خودش از درون انگار که دنبال یک آزادی میگرده از بین تمام این سلبیت علمی که پیداش نمیکنه و در نهایت تنها کاری که میتونه بکنه اینه که تن بده به همون سلبیت اما به علاوه نمای نهایی فیلم چقدر من اون نمای بی‌نظیر رو دوست دارم اون سلبیت علمی رو میپذیره به همراه فقدان نبود دخترش وقتی برمیگرده در واقع ما حالا داروین سالم رو میبینیم که رها شده از اون وسواس بعد از دست دادن عزیز دیگه درسته اما وقتی برمیگرده که بره سمت خونه همچنان دختر بچه فقیدش کنارش هست و داره با شرکت میکنه در واقع ببین در واقع فقط یک گزینه وجود داره برای التیام درد برای التیام فقدان حالا چه فقدان دختر بچه چه فقدان اون رهایی و آزادی که قبل از سلبیت علمی بر جهان حاکم بود و اون هم همراهی با اون فقدان و غمه غم رو نمیشه فراموش کرد غم رو نمیشه شکست داد با غم فقط میشه یکی شد میشه باش همراه شد میشه پذیرفتش میشه در آغوش گرفتش فقط همین ما فقط زمانی رستگار میشیم که غممون رو بپذیریم که دوستش داشته باشیم که باش راه بریم شاید هیچ کم از اینا فیلم نمیخواسته بگه ولی همه اینها رو هم داره میگه فیلم فیلمیه که انقدر به فرم خودش مطمئنه به عنوان حتی میگم به واسه هم تاکید میگم به عنوان یک ملودرام انقدر به قوام فرم خودش مطمئنه که مطلقاً سمت تعلیق مردن یا نمردن دختر نمیره دقیقه دهم فیلم به ما میگه دختر مرده با همون تقطیع زمان مخدوش زمانی به ما میگه که دختر مرده حالا نمیخواد دیگه ما رو با تعلیق مردن یا نمردن دختر بازی بده و جذب خودش بکنه، انقدر فرم قویه که یک سره ما رو میبره سراغ غم از دست دادن دختر. از همون لحظه اول، از همون 10 دقیقه اول ما درگیر غم دختریم، نه درگیر تعلیق این که آیا حالا نجات پیدا میکند یا نمیکند. این برای ملودرام جسارت بارترین فعل ممکن میتونه باشه که از تعلیق بگذره، رها کنه، بگه نمیخوام کاراکتر من با این سوال که چه میشود داستان رو پی بگیره، میخوام فقط تجربه که کاراکتر من توی طول فیلم دارتش رو میخوام تجربه بکنه، میخوام حسش رو براش گسترش بدم از دقیقه دهم فیلم تا انتهای فیلم. همین، ما در واقع یک ملودرام داریم که برخلاف تمام ملودرام های کلاسیک، کاراکتر اصلیش فقط با محیط اطراف نمی جنگه، همزمان هم با تعصب محیط اطراف می جنگه، هم با فضای موجود می جنگه، هم با رقبای بیرونی که اونها هم حالا دنبال همین چاپ همین نظریه می گردن و اینا می جنگه. که البته اینو تو پرانتز بگم که به بهترین شکل ممکن هم گفتیم، همه اون انگیزه های پروتاگونیست ها، یعنی همون بازدارنده های محیطی، برای ما کاملا قابل درکه. یعنی همین دقیقا بهترین مثالی که میشد زد خودت زدی دیگه، یکی از مهمترین اون آنتاگونیست ها، یکی از مهمترین اون بازدارنده ها، همسر داروینه، که ما هرگز نمیتونیم بهش بگیم یک خشک مغزت هم آمد، یا ما میدونیم چرا نمیخواد تن بده، دقیقا به همین دلیلی گفتی چرا نمیخواد تن بده به این تئوری اِوولوشن، به این تئوری تکامل. پس نه تنها تمام بازدارنده های بیرونی رو که مهمترین بازدارنده های یک ملودرامه، نه تنها تمام بازدارنده های بیرونی رو برای ما باورپذیر و سمپاتیک میکنه، بلکه به همین هم اکتفا نمیکنه. همزمان داروین دقیقاً به سبک یک تراژدی خوب با خودش هم داره میجنگه، با ضعف شخصیتی خودش هم داره میجنگه، با احساس گناه خودش هم داره میجنگه. ما میدونیم که تقصیر مرگ دختر تقصیر هیچ کدوم از کاراکترها نیست، اما داروین خودش رو مقصر میدونه به دلایل کاملا واهی. همزمان هم به محیط غلبه باید بکنه، هم به فردیت خودش، هم به اختلالات شخصی خودش، و در نهایت موفق هم میشه. بگو من انقدر که این فهم اصلا داری سلام تا
آره یه سری
خدا رو شکر باز
میدونی یه سری چیزا هم تو فیلم هست که قشنگ خوشزوقی فیلمساز و نویسنده است دیگه. این داستان اون میمون و کنار هم گذاشتن مرگ اون میمون و مرگ دختر.
تو تصور کن تا یه آدم دیگه ای وقتی میخواستش که مثلا در مورد فیلم یه تیم دیگه ای هالیوودی مثلا تو تصور کن میخواستن فیلمی بسازن که نشون بدن که یه نفر توش داره تئوری رو اثبات میکنه، که نشون بده ما ادامه نژاد میمون ها هستیم. این قضیه رو اگه به شکل غیر دراماتیک انجامش میداد، کل فیلمش تبدیل میشد به یک مقاله تصویری. اساساً هیچ اشاره‌ای به این مسئله توی فیلم کریشن نمیشه، اما ما حسش میکنیم، به دراماتیک ترین شکل ممکن حسش میکنیم، نه با این که بره یه نفر تحقیق کنه جلوی ما، جلوی در واقع دوربین دونه دونه اجزا رو بچینه کنار هم دیگه، نتیجه بگیره که ببین این ژن انسانی است، این ژن مثلا میمون ها هست و ببین چقدر این کروموتوم ها به هم نزدیک است. الان شاید من شما میگم من هیچ چیز جدوان از اون تجربه سرم نمیشه. حالا مثلا بره اینها رو بذاره کنار هم دیگه، این شیوه هالیوودیه میبینی، یعنی همون این دم دستی که اینو احمقانه ترین شیوه است دیگه. یعنی یه نفر میخواد توی فیلم نشون بده که انسان ادامه رهنده راه ادامه دهنده نژاد میمون هاست، یک دانشمند رو بذاره جلوی دوربین، کل فرایند تحقیقش رو جلوی دوربین انجام بده، حالا به شکل با تقطیع های خیلی آرتیستیک هون چیزی دیگه، هالیوودی دیگه، اینو نشون بده، بعد دیگه هوس بلند شه دستش رو بذاره تو ماش، واو، ما بفهمیم که آها این یک اون اولیه که دیدیم به علاوه این دومیه مساوی می شود با این که بله انسان در ادامه نژاد میمون ها هست. هیچ کم از این کارا رو نمیکنه.
کریستوفر نولان این کارا زیاد میکنه.
آفرین
تو اینترستلار که اسم... شورش رو در آورد.
آفرین عزیزم، ممنونم از لطفت که اسم این موجود منحوس رو
توی اینترستلار من یه سی جاهاش ما هم خندم گرفت از ابتدایی بودن حتی این شیوه، اونجاش که خودکارو میکنه تو کاغذ، کاغذ رو تا میکنه میگه ببین ما داریم اینجا خودکارو میکنه، میگه اینجا زمان رو داریم.
وای حالا ولش کن، من بخوام در مورد اون صحبت کنم که واقعا هیچ اون که یه بار فکرم تو پادکست همون که حرف زدیم.
آره نه من کلا خیلی راجع به این تسلا حرف میزنم. آره. بکنم و عدن حرف زدیم. آره.
اونا قشنگ که آره دارن میرن توی سیاه‌چاله، یهو این یکی از اون یکی میپرسه آقا این چیه ما داریم میریم توش، اون میاد رو کاغذ براش میکشه. این تازه میفهمه آقا چه خبره. آره بگو 10 دقیقه دیگه دارن میرن تو سیاه‌چاله. آره هیچی بلش کن. بله دقیقا به جای اینکه این کار رو بکنه به هنرمندانه ترین شکل و البته دراماتیک ترین شکل ممکن، یه برهمنشی بی نظیر بین دوتا کاراکتر برای ما به وجود میاره، یک دختر بچه جذاب و یک میمون که اون هم به اندازه همین دختر بچه برای ما اندازه کاراکتری جذابه، این دوتا رو مرگشون رو همزمان با هم دیگه نشون میده و ارتباط ذهنی بین این دوتا رو برای ما نشون میده، این که اون تو لحظه آخر مرگش سراغ شیوه مرگ اون دختر اون میمون مؤنث رو میگیره و این شکلی به بنیادی ترین شکل ممکن برای ما این قضیه رو جا میندازه که این دوتا اساسا یکی هن. بدون اینکه هیچ شیوه، بدون اینکه هیچ پروسه استدلالی علمی احمقانه‌ای توی فیلم ببینید، من و شما بعد از دیدن فیلم کریشن با تمام ناخودآگاهمون یکی بودن انسان و میمون رو شهادت میدیم، نه به شکل درس کلاس زیست شناسی دوم دبیرستان، به شیوه هنری، به شیوه‌ای که هنر عمل میکنه نه به شیوه‌ای که علوم عمل میکنن. هالیوود، حالا اون فیلم ها هالیوود که کلن یه چیز نیستش که یک خط واحد نیستش که، ولی اون شکل کریستوفر نولانی هالیوود در واقع شما رو برده سر کلاس دبیرستان دوباره نشونده، اساسا کاری که داره میکنه چیزی از هنر تو خودش نداره. شما یا دانش آموز خوبی هستی، خوب گوش میدی، یاد میگیری، یا دانش آموز خوبی نیستی، اومدی بزن بکشاشو ببینی حال میکنی میای بیرون. همین، شما باید بچه خوب کلاس باشی موقعی که فیلم کریستوفر نولان رو میبینی. اینجا نه، اینجا فقط کافی انسان باشی تا برهمنهی این دوتا رو تجربه بکنی، حسش بکنی و بهش باور بیاری. این چیزیه که هنر به ما میده، این کار، این شیوه هنره. خیلی خیلی نکته داره دیگه این فیلم، خیلی نکته داره واقعا، و میگم انقدر دوستش دارم که واقعا نمیخوام این شکلی وارد بحثای این شکلی بشم، تحلیل فلسفی منصفی اینا بکنمش، واقعا دوستم دارمش فقط حرف بزنیم، چون هیچ وقت هم مخصوصا اینکه هیچ وقت هم فرصت نشدم اون حرف بزنم، خیلی دوستم در موردش حرف بزنیم فقط. آره. در این حد که در این حد که میگم آره وای فلان جاش یادته، وای فلان فلان خنده فلان کاراکتر یادته، ببین لعنتی تمام کاراکتراش کاراکترن، حتی اون دختر بچه دوم دارمین هم کاراکتره.
آره.
نه به شکل احمقانه هالیوودی که ادای آدم بزرگا رو در بیاره، حرف آدم بچه 12 ساله حرف آدم 45 ساله رو بزنه ما بگیم واو چقدر باحال. نه نه، یک کاراکتر بچه است، یه بچه است که پدر و مادرش رو میخواد و درک تقریبا میشه گفت درکی از مرگ خواهرش نداره. حتی غمگین نیست اونقدرها برای مرگ خواهرش، فقط پدر و مادرش رو احساس میکنه که داره از دست میده و بابت این غمگینه. همین.
آره.
همین.
جالبه زیادم نمیبینیش تو فیلم ولی نقشش خیلی مهمه
و بی نهایت و کاملا برای جا میفته. اون لحظه که میاد تو بغل باباش تو کاملا احساس میکنی که این جای اون جای خالی رو در واقع داره پر میکنه با همین آغوشه. چون یه کاراکتر کامله، چون یه تصویر نیست، یه شمایل نیست. باز نقطه ضعفاش اتفاقا با بچه بودنش هم تبدیل میشه به کاراکتر. میگم به چیزی احمقانه کلیشه های شخصیت پردازی سینمای بدن رو تکرار نمی کنه. یه دختر بچه ساده است که از مردن یک خرگوش ناراحت میشه، گریه میکنه و وحشت میکنه، از شکار شدن یک خرگوش به دست یک روباه وحشت میکنه و میزنه زیر گریه. ناگهان بر نمیگرده بگه واه و این هم بخشی از نمیدونم فلان و این حرفا. نه اینطور نیست، یه کاراکتره واقعا، یه کاراکتر همونطور که باید باشه و این کاراکتری، این یک کاراکتر زنده میشه، این کسیه که میتونه جای خالی اون یکی کاراکتر رو پر بکنه.
سلام، من تاها هم. این تک صدایی که شما شنیدین یه بخش کوتاه از یه گفتگوی خیلی خیلی طولانی تره که توی کانال اصلی رادیونیست میتونین بشنوین. لینک اپیزودهای اصلی رادیونیست توی اپلیکیشن های مختلف توی توضیحات اومده. اگر هم دوست دارین که از رادیونیست حمایت کنین، لینک حمایت توی شو نوتس یا توضیحات پادکست هست، همینطور روی وبسایتمون radionistpod.com.